و نمیدونم موضوعات خشکبار و اینها رو در اختیار مدیر محله میذاشت و او دستبندی میکرد، بستبندی و تحویل خانواده نیازمند میداد. اتوشویی محل در واقع آمده بود پای کار، میگفتش که من به نیت حالا امواتم، پدرم، مادرم، این مثلا در طول هفته و ماه من لباس رایگان، پرده ها مخصوصا تو ایام شب عید که این بازارش داغ هست، شاید خیلی توان نداشته باشن این کار رو بکنن. اینا پای کار اومده بودن، نجار اومده بود پای کار، قصاب اومده بود پای کار. خیلی جالب میشه، یعنی مردم محل برای خود محل داشتن موضوعات رو، حالا تصور کن اگه این میرفت تو حوزه کمیته امداد مثلا، حتی اونها کمک میکنن. چه فضای اداری باید طی میکرد. ضمن اینکه آبروداری هم میشد توسط مدیر محل، مثلا موضوعات بحث ازدواج آسان که دکتر اشاره کردن، یکی از اتفاقات خیلی خوب تهرانه که ما قریب به چند مرحله است توی تهران، نمیدونم حالا تو رسانه قطعا شاید دیده باشید، در تهران بالغ بر 1000 مثلا جهیزیه، 10000 بسته کمک معیشتی، 100000 تو بخشای مختلف ها. ما یکی از بخشاش این بود که یک مسیری رو اون نیسانهای جهیزیه و بسته های معیشتی از میدان هفته تیر تا حالا اونایی که در واقع تهران هستن مسیر رو متوجه میشن، اتوبان مدرس، پل صدر تا در واقع سرازیری و ورودی پل امام علی علیه السلام، اتوبان امام علی علیه السلام، این مسیر نیسانهایی که هم توش جهیزیه بود هم بسته های معیشتی بود که در سراسر تهران در واقع توزیع شد تو یک مرحله. این مسیر اینها یک مانور رزمایش در واقع میدانی داشتن، این تو محل توسط مردم. و نکته مهمش اینه توسط خود مردم، یعنی خود مردم هر پایگاه بسیج، مثلا ما قریب 2000 پایگاه داریم، هر پایگاه بسیج خودش یک جهیزی آماده کنیم شد 2000 تا نیسان. حالا جالب قضیه اینجاست که در تهران ما کمبود نیسان پیدا کردیم برای چیدمان این مسیر. یکی از اتفاقات خیلی جالب بود که از استانهای همجوار ما کمک گرفتیم که بتونیم این جهیزه ها رو تو نیسان ها بچینیم.
خیلی جزئیات این... خوبه.
بله بله. حالا تو بخش دوم، بخش بسیج نوجوانان هست.
من اینو حتما از شما بپرسم. آقای دکتر شیخیانی، خب اگر بخوایم به همین بحث شناسایی نیازهای محله توسط پایگاه بسیج و پایگاه آوردن مردم در واقع بیشتر صحبت کنیم، این فرایند چگونه در پایگاه در واقع طی می‌شود؟
ببینید سپاه پاسداران انقلاب اسلامی یک تشکلی هست که در حقیقت نشأت گرفته است، تفکر دینی هست. یعنی شما آقا امیرالمومنین علیه السلام وقتی زندگیشون رو مطالعه میکنید،
بله،
میبینید که آقا امیرالمومنین علیه السلام وقتی که تو صحنه جنگ خیبر هست، پهلوان هست، ولی شبا میره قضا میبره در خونه های مردم. از اون طرف ارتباطات اجتماعی آقا امیرالمومنین علیه السلام، از اون طرف مردمداری آقا امیرالمومنین علیه السلام، از اون ور کندن چاه توسط امیرالمومنین علیه السلام و وقف کردن اون. خب این مقام معظم رهبری در حقیقت شکل گیری این حکمرانی که حضرت آقا داره تو گام ابوقل اول انقلاب که توسط امام بنیان نهاد شده و در گام دوم که توسط مقام معظم رهبری ارائه شده، در حقیقت اینها شکل گرفته از مکتب اهل بیت علیهم السلام است.
درسته.
این رو ما تو سپاه میبینیم. یعنی شما وقتی که عرصه خدمت رسانی رو میبینید، میبینید نفر اول فرمانده سپاه استانه. یعنی اون اول میاد، مثلا اگر زلزله‌ای توی شهری داریم، بله، ما شنبه بله. مثلا زلزله میاد، نفر اولی که اونجا حاضر است فرمانده سپاهه. مثلا من رفتم یه جایی داشتن این دیواری رو کار میکردن، دیدم دارن گل میگیرن، سخت‌ترین کار اون گلگیریشه. دیدیم مثلا جانشین سپاه استان مثلا سرد دشتی اونجا لباس بسیجی پوشیده و رفته تو گلا داره گلا میکنه. خب اینجا شما این مدل به قولی نیروی انسانی رو هیچ جای دنیا سراغ نداری جز سپاه پاسداران. بعد میاد این میاد وارد عرصه بسیج میشه، یعنی کلی این شبکه در حقیقت شبکه محوری بسیج هستش. حالا شما همینجوری که داری میاد اون سمت پایین، یه دفعه میبینی توی روستایی که من میخواستم مثال بزنم،
بلی بلی.
مثلا میاد روستایی هست اسمش جاشکه، تو مسیر زیارت اربعین سید الشهدا علیه السلام است. یه روستایی هست شاید بگم جمعیتش هم خیلی کمه، ولی اونجا یه مسجد هست، میبینی برکات مسجد هست در حقیقت. این اینی که میگیم مسجد محور است، به برکت اون مسجد الان اون پایگاه تقریبا در تمام ایام سال اونجا ایستگاه صلواتی دارن. یعنی کسی که بخصوص تو ایام مثلا از اول محرم اینها برنامه دارن تا آخر ماه صفر، هر کسی که از سیستان بلوچستان از زاهدان میخواد بیاد اینجا، وای میسه اینجا استراحت میکنه، نمازو میخونه، شامش یا نهارشو اینجا مهمون این پایگاه بسیج است، بعد میره. یا تو مثلا فرض کنیم میلاد باساد صدیق قدس سامول علی است،
بشه اونجا برای چیز قراره
اون پایگاه. من اصلا حالا شما بگی این بودجه از کجا میاد؟ هیچ کسی نمیتونه این بودجه رو تأمین بکند، یعنی هیچ سازمان و هیچ دولتی نمیتواند کاری که بسیج انجام میدهد تأمین اعتبار بکند، حتی نمیتواند تخمین بزند چقدر هزینه شده است. حالا شما اگر میخواید یه نفر حسابدار رو بیار فقط برای یه پایگاه بسیج روستایی رو حساب کن چقدر در سال هزینه میکند، بعد بگو از کجا آوردی.
بله
این همه هزینه چاز. خب شما الان غذای رستوران نگاه بکنید، یه دست غذا چنده؟
بله.
بعد این همه تو زیارت اربعین که کسی از سیستان بلوچستان و زاهدان و فلان و فلان اینا میان، میدونن که شب کجا باید وایسن، کجا داره غذا. این پایگاه بسیج این مرکز شده، یعنی اونجا میشناسن. یا مثلا میرن از زهر سلام علیه، اگر اونجا رد بشن میرن پایگاه بسیج نماز میخونم، بچهای بسیج میبینم، میدونم که امشب اونجا شامم دارن. خب این شما هیچ جای دنیا همچی چیزایی رو ندارید که بخواد. بعد یه مدل دیگه است که مقام معظم رفیع فرمودند این یه شاخصه ای است تو بسیج به نام خودباوری و خداباوری. بله. این اصل اون خداباوری هست. اگر دین بیاید همه چیز هستش. یعنی شما وقتی برید شاکله وجود امیرالمؤمنین علیه السلام میبینید، میبینید که یک شخصیت تمام بعدی است. وقتی مقام معظم رهبری میبینید، مقام معظم یک شخصیت تمام بعدی است. یعنی تو علم میبینید از آقا میبینید کسی یعنی من الان دکترام دکترا اقتصاده، 4 سال پایان نامه من رساله من طول کشیده سر بحث این اقتصاد و مقاومتی بخش تجارت بین المللش اومدم کار کردم، اونم یه قسمتی از اون. این در حقیقت شما یه خط بیانیه مقام معظم، یه خط از، یعنی من 4 سال به عنوان یه دانشجو دکترا وقت گذاشتم یه خط از بیانیه که حضرت آقا فرمودن، یه خط آقا رو 4 سال براش وقت گذاشتم. شما چه شخصیت علمی در جهان سراغ داره اینجوری باشه؟ خب اینا از اون دینی هستش که در حقیقت اون مکتب دینی هست که ما داریم میگیریم. چه شخصیتی هست که تفکرات جهانی مقام معظم رهبری رو داشته باشه؟ شما این رو در حقیقت این نوع حکمرانی رو فقط از حکمران آقا امیرالمؤمنین، از حکومت امیرالمؤمنین و پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم اینا ما داریم. از دین هستش که شما میبینید که مثلا یه نفر الان ما مثلا این پایگاه بسیج فرض کنیم که مطهره، ایشون محله اسلامی هست، یه در حقیقت یه خانم شده فرمانده پایگاه، بچهای بسیج دور خودش جمع کرده، نفر به نفر اهل محلش رو اسم دفتر داره. ببین چه مشکلی داره این خانواده فلانی، مثلا فرض کنیم دخترش هنوز ازدواج نکرده، میشناسه این او پسرش ازدواج نکرده، اون خانواده مریض داره، این خانواده یعنی تمام مشخصات محله رو داره، حتی تعدادش. من بهش گفتم که مثلا خانم شما این محله رو، گفتم چند نفر محلتون؟ گفت اینقدر تعداد نفر دارم تو محلم. گفتم از کجا میگی مثلا اینقدر تعداد نفر؟ گفت دفتر دارم، اسم نفر به نفرشون دارم، دفترش و اولی اون لیست ها که این بابا تمه اسم محله شونو داره،
دیپلماسی محلی داره.
بله شما این جور شاخصه هایی رو شما میبینید جای در هیچ جای جهان شده. شما این غربی که داره میگه من نمیدونم فرهنگ دارم، شما وحشیگری هایی داره، اینها تمدن غرب ما حدود 200 سال بیشتر این تمدن شک نداره. تمدن اسلامی 1400 بیش از 1400 سال هست، تمدن اسلامی شکل گرفته، علم فناوری اینها از شاخصهای اون است. مثلا همین پایگاه بوشهر ما، پایگاه موسی کاظم علیه السلام، الان شما بیا تو نمایشگاهی که آقای کت خدایی همکارش زحمت کشیدن و بله بعد نمایشگاه اصفهان فاطمی شو زحمت کشید بیاید، شما میبینید که مثلا اینجا پهباد اردن دارن نمایش میدن. خب این پهباد کدوم دانشگاه اومده اینجا زحمتی که با بچهای بسیج من تو پایگاه بسیج ساخته شده؟ یعنی توی اتاق چند در چند نشستن پهباد درست کردن. ما بچهای بسیج داریم که منو بردن یه روستا به نام دهدارون، اسم روستا هستش که من خودم بلد نبودم، بچهای بسیج ما رو سوار ماشین کردن رفتیم دهدارون، گفتیم چی داری تو دهدارون؟ گفتن هیچی، هواپیما ساختیم میخوایم که راش بندازیم. گفت هواپیما مسافر؟ گفت بله هواپیمایی که آدم سوارش میشه میرونه خلبان کنه. کی خلبان؟ گفت خودمون. دو تا از بچهای بسیج خودشون آموزش خلبانی دیده بودن، رفتیم اونجا استارت بولی افتتاحیه هواپیما در هواپیمای مسافری. شما الان توی اینترنت هم بزنید میبینید که حالا اسم ما رو بزنید، اسم پایگاه بسیج رو مثلا بزنید، یا بینید مثلا شروع بکار هواپیمای روستای دهدارون یا دشتستان، دارن میشناسن اون بچه ها رو. این بچه ها خودشون هواپیما میسازن.
بله.
اینها رو کدوم دانشگاه اومد این رو تربیت کرده؟ در کدوم دانشگاهی دنیا درس خوندن؟ کجای دانشگاه خارج از با اینا بچهای بسیج اصلا خودشون نشدن هم فکری کردن. الان یکی از بسیجای پایگاه مثلا یکی از مساجد مسجد قرآن بوشهر است، بچه بسیجی است، از اول بچه بسیجیش با بسیج در ارتباط بوده، بسیج هم حمایت کرده الحمدلله از نظر علمی فناوری. الان یکی از به قولی بهترین دانشگاه کشور داره درس میخونه، دانشجو هست، ولی شون تو دوره‌ای که مثلا راهنمای دبیرستان بود، من یک کلاسی بود مغز پهباد داشت آموزش میدادن بچه بسیج، من رفتم دیدم که یه مرد بزرگی است با یه بچه کوچیکی، رفتم سلام علیک کردم، فکر کردم که مثلا این آقا اومده تدریس بکنه آموزش مغز پهباد رو، اینم بچه‌ش هم با خودش آورده. سلام علیک کردیم، بعد رفتیم با بچه بسیج نشستیم، گفتیم استاد تشویقون، گفتن این هم استاده، کدوم استاد؟ این همین بچه بسیجیه، بچه بسیج راهنمایی، بچه بسیجی دوره راهنمایی، الان نمیدونم دانشگاه شریف میخونه، دانشگاه امیرکبیر میخونه، یکی از دانشگاه خوب کشور داره درس میخونه، الان دانشجو است، تو دوره که راهنمایی بوده مغز پهباد رو تدریس میکرده توی برای بچهای بسیج. این رشد علمی، این باروری، این به قول این افزایش فناوری کشور ما نیاز داره که ما همه چیمون وصل کنیم به محور بسیج. یعنی اگر بسیج و مسجد محور بشود،
بله بله،
ما شکوفایی این حکمرانی داریم. هر جای مملکت که تفکر لیبرالی و تفکر غربی اومده ما اونجا ضعف داریم،
بله.
و هر کجایی که تفکر انقلابی، تفکر اسلامی، تفکر دینی و تفکر بسیج حکم فرما بوده اونجا ما موفق بودیم.
درست. اجازه بدین آقای کت خدای، بحث مشارکت، استفاده از مشارکت مردمی رو مطرح کردن توی این جشنواره، این جزش خودش جزء امتیازه، استفاده از ظرفیت‌های مردمی، چون حالا شما هم خیلی تو این زمین داشتین صحبت می‌کردین، بحث نوجوانان مطرح کردین.
بله، حالا بخش نوجوانان بخش شیرینیه که حالا توی این
مسئله
آره بعد عرض می‌کنم خدمتتون. برگردیم تو خود نمایشگاه.
بله.
ببینید، یکی از مأموریت‌هایی که امروز
بله
به نظر میاد که تو حوزه مسجد و حوزه بسیج که مردم هست، ما همه بله این رو مردم می‌بینیم در واقع، چون فاصله و جدایی از هم نداره، هست آقا فهمدن همه مردم این تفکر بسیجیه، روحیه بسیجیه، فقط صرفا کارت بسیج نیست، ثبت نام در بسیج نیست، این روحیه هست. یکی از مأموریت هایی که در واقع در هم بس سپاه پاسداران و هم در بخش پایگاه و مسجد هست، شناسایی همین ظرفیت های نخبگانیه که امروز واقعا من همین امروز داشتم، حالا من خودم چون بحث اجرایی بیشتر درگیر هستم و حالا امورات اجرایی دارم دنبال میکنم، شاید کمتر تونستم تو پایگاه برم، ولی بعضا صدا میزنن آقای کت خدایی مثلا بیا این غرفه ما، همین امروز رفتم مثلا غرفه زنجان رو رفتم، یه نوجوان مثلا همین 14-15 ساله، بله، یا توی غرفه سمنان بود، حتی تو غرفه یکی از استانهای دیگه که الان از ذهنم پرید، تو بحث تهران، خود غرفه تهران بود، تو هوش مصنوعی اینا کار کرده بودن، یه دستگاهی رو اختراع کرده بودن که میگفتن خواهرای مازندران بودن، گفتن این چیزی که ما اختراع کردیم برای در واقع فضای ورود حالا به ایرانش از امریکا باید بیاد و چه هزینه در واقع زیادی داره تو بخش دلار و اینها، و ما این رو با کمتری هزینه الگو برداری کردیم و ساختیم. یعنی اینا ظرفیت های مردمی هستن که باید حمایت بشن. البته این موضوع خیلی مهمه، من تو شبکه های مختلف هم دارم عرض میکنم و هدف این نمایشگاه هم همینه که بیایید ببینید این در واقع ظرفیت یک جوان ایرانیه، این ظرفیت یک دختر ایرانیه، یک پسر ایرانیه که در واقع آمده پای کار انقلاب اسلامی، پای کار رهبرش، در یک فضای آغشته با معنویت که به اسم مسجد هست، تو این حوزه های نخبگانی، علمی، موضوعات کمک رسانی و حالا بخشی که قلهایی که عرض کردم اینا دارن کار میکنن، و زیبایی کار اینه که اینا کنار هم میاد قشنگ میشه. یعنی حالا فرمودید بحث تخصصی، بله، این حوزه تخصصی واقعا نکته ایست که تو این نمایشگاه هم خیلی بهش توجه شده. من چون خودم فرمانده پایگاه بسیج هستم،
همین درسته، آره، چون میگه تمرکز که میکنه، بله، موثرتره.
اما یه شیرینی داره، شما در این که دارید دنبال موضوعات علمی رو در واقع، مثلا من تو مجموعه پایگاهی که خودم امام جماعت هستم و در واقع بخش پایگاه رو دارم، البته زحمتش واقعا برای بچه‌ها و جوانایی است که دور ما دارن کار دنبال میکنن، ولی اصل قصه اینجاست که شما این تنوع نگاه‌های حالا مختلف یه شیرینی خاصی داره. البته تمرکز ما مثلا ما تو به حوزه نوجوان هست و با رویکرد فضای علمیش که خانواده ها صف میکشن، که خب ما مسجد محدودم هست، هر مسجدی یه فضای خاصی برای خودش داره،
بله،
ابعاد مشخصی داره.
درست.
من تو تهران یه مسجدی رفتم آقای دکتر، خیلی جالب بود، یه آقای دست نوجوانش رو گرفته، در نوجوان لوش 8-9-10 ساله بود،
بله،
اوورد توی پایگاه، گفتش که من میخوام بچه‌مو ثبت نام کنم، فرمانده پایگاه وسیع شرق تهران منطقه حکیمه اون سمتا بود، گفت میخوام ثبت نام کنم بچه‌مو رو، گفت ما جا نداریم، بعد من رفتم برای نظارت، رفته بودم پایگاهشون، زدم آروم به پاش، گفتم یعنی چی جا نداریم؟ گفت آقا جا نداریم. بعد جالب بود، بعد فکر نمی‌کردم وارد شبستان مسجد شدم. یعنی شاید الان حرف من که دارید میشنوید واقعا اگه تا نبینید باورتون نمیشه، 450 نوجوان، عدد 450 تا،
بله، عدد برای یه پایگاه،
بله برای یک پایگاه. وقتی هم وارد شدم دیدم به قول حالا خودمونیش از در و دیوار بچه‌ها دارن بالا میرن. البته این همکاری بزرگترای مسجد بود، امام مسجد بود، خلاصه خادم مسجد بود، پیشکسوتای مسجد بود. 450 نوجوان گروه گروه نشسته بودن، اصلا یک حال و هوای بسیار جالبی داشت. گفتم واقعا درست داره میگه، جا نداره. ولی با این توجه هم عرضم اینجاست که حالا یه بحث قله‌ای نگاه کردن تخصصی که قطعا تو هر مجموعه‌ای داره این اتفاق میفته، البته بیشتر موضوعات هم تربیتی است، این رویکرد نگاه بحث اخلاقی و تربیتی که هست، آقا امروز خیلی سفارش میکنن به ایمان و توجه به اخلاق که خودش یک این فوندیشن، یک پایه اصلی و اساسی است برای هر مسلمان و هر مؤمنی. ولی در کنارش لازمه بچه‌ها گروه‌های جهادی رو هم درک بکنن، طعم فضای جهادی دکتر اشاره کردن، موضوعات محرومیت زدایی رو در واقع خودشون بیان با خانواده‌هاشون کمک بدن، تو بخش‌های علمی برای خودشون در واقع برنامه‌ای رو داشته باشن، تو فضای اردویی، خب بالاخره بحث نوجوان‌ها، اینا بخش هایی که شیرین میکنه کار رو و تنوع این در واقع موضوع تو مسجد پایگاه به چشم میاد که ما تو نمایشگاه این رو شاهدش هستیم. و تو حوزه بازدید و نظارت هم من یه بخش اشاره بکنم، ما دو بخش رو در واقع تدارک دیدیم امسال، حالا آقای دکتر هم دیدن توی نمایشگاه. یک بخش مردمی است که مردم الان مراجعه میکنن، همین امروز ما با یه تراکم بسیار بالایی مواجه شده بودیم که سالن‌های نمایشگاه واقعا در واقع توان و کشش دیگه نداشت که این جمعیت داخل این سالن‌ها داشتن بازدید می‌کردن.
فکر می‌کنید
ببینید یه بخش، خب ما تو فضای تبلیغات و رسانه در واقع همکاری مجموعه استاد ما خیلی اطلاع رسانی کردیم، گفتیم آقا همچین فضایی وجود داره و مردم مشتاقانه با هر در واقع فضا و فرهنگ و نگاهی آمده بودن تو خود این بخش نمایشگاهی. بعد شما وقتی وارد میشین تنوع رو عرض میکنم، این تنوع اصلا جذابه،
بله.
حالا ما تو حوزه رسانه الحمدلله تونستیم این بخش رو موفق باشیم. میگم جمعیت آمده بود، یه بخش نظارت ما خود حضور مردم هست،
بله.
که ما با یه بخش پرسلاین تو این فضا مردم در واقع از طریق بارکد خان در واقع وارد یک فضایی میشن، سوالاتی در واقع تعریف کردیم براشون که پرسش و پاسخ اتفاق میفته. یه بخش هم ناظرین ما هستن که حالا این ناظرین هم میشینن خیلی مفصل و ریز و تخصصی اون قله عملکردی عزیزان رو در واقع جنبندی میکنن که ما انشالله فردا در واقع ساعت 2 بعد از ظهر که جشن جشنواره ما و بحث اختتامیه
برترین ها رو فردا معرفی میکنن،
فردا در واقع معرفی خواهند شد و اتفاق خیلی قشنگی است.
بله انشالله، بله.
شاهدش خواهیم.
آقای دکتر شیخیانی، نکته که وجود داره تو این زمینه این هستش که خب 5 دوره داره برگزار میشه، شما فکر کنم توی دورهای قبلی هم حضور داشتین درسته؟ به شکلی
ما تو استانها در چند مرحله اینو برگزار میکنیم،
بله.
مرحله اولش مرحله حوزه مقاومت هست،
بله.
که میاد پایگاه شاخصش رو معرفی میکنه به ناحیه، بعد پایگاه میاد تو ناحیه، ما در هفته دفاع مقدس تو نوای مقاومت همین نمایشگاه رو برگزار کردیم، اونجا هیئت داوران میان، اگرچه اونجا رقابتی نیست که اصلا این که بگیم نمره برای یک اخلاص بخواد تعریف کنی تعریف شده نیست،
ولی
نماینده بچه شهرستان میخواد بیاد استان، هیئت داوران ناحیه‌ای میان اومدن داوری کردن تو هفته دفاع مقدس، ناحیه به ناحیه نمایشگاه اسوه رو برگزار کردن. تو هفته مبارک بسیج ما در بوشهر توی مصلای شهر بوشهر نمایشگاه اسوه‌مون اونجا برگزار کردیم، نمایشگاه اسوه‌ای که در حقیقت ترکیبی بود از نماینده همه شهرستانهای استان، خب اونجا مورد بازدید مردم استان قرار گرفت، از آیت الصفایی اونجا بازدید کردن سردار رزجو و مسئولین استانی و مردم که حالا چون اونجا روز جمعه هم بود دیگه، مردمی که خلاصه روز جمعه برای نماز جمعه اومده بودن بازدید کردن، از مدارس، از دانشگاه اینا بازدید شد. از اونم دوباره ما حدود 13-14 داور داشتیم برای هیئت داوران تو بخش‌های تخصصی، اینی که فرمودید پایگاه تخصصی کار بکنه، بله همه تخصص‌ها،
بله.
یعنی شما نگاه بکنید 14 نفر، این 14 تخصص میاد اینجا برای 20 قله میاد داوری میکنه.
بله با توجه به اینکه وقت اون محدود، من میخوام 2 دقیقه جنبندی شما رو بشنوم با این موضوع که چقدر مؤثره در افزایش عمل بهبود و کیفیت عمل کرده پایگاه‌های بسیج این برگزاری این جشنواره.
خب این همین که پایگاه همدیگر رو میبینن، یعنی شما ممکنه که پایگاه حتی تو ناحیه باشه از پایگاه بغلش اطلاع نداشته باشه، وقتی میاد توی سطح ناحیه میبینه که پایگاه ناحیه دارن چیکار میکنن، این خودش یه پله پایگاه رو میکشونه بالا. وقتی میاد توی استان پایگاه شهرستانی دیگه رو میبینه، یه پله خودش رو میکشه، یعنی بعدم میاد تو مرحله کشوری این دیگه به قول اوج کار خودش میرسه که میتونه پایگاه کل کشور رو در یک منظر ببینه، که این هم برای مسئولین در حقیقت خوبه و هم خود پایگاه بسیج از این استفاده میکنن که میتونن در حقیقت از این پایگاه، از این مشاهده‌ای که از پایگاه‌ها دارن، از این تجاربشون استفاده بکنن و در حقیقت با یک تجربه بالاتری برگردن به شهرستان. پایگاهی که برمیگردن به استان و شهرستان‌هاشون قطعاً اون پایگاهی نیستن قبل از اینکه اومدن نمایشگاه اسوه. یعنی شما پایگاه سال قبل ما رو ببینید، خب دو تا پایگاهی که 2 سال میاد توی جشنواره میاد مرحله کشوری، مرحله بعد دیگه فقط برای جشنواره دعوت میشه، برای نمایشگاه دعوت نمیشه.
درسته.
یعنی اون پایگاه دیگه شما هر وقت میری اون پایگاه شاخص هست. پایگاهی که اومده اسوه کشوری شده برمیگرده استان و تو شهرستان، شما هر وقت میری اون پایگاه شاخص هستش تو کاری خودش. این نشون میده که این نمایشگاه اسوه در حقیقت یک کمکی میکنه برای افزایش سطح بهره‌وری کار پایگاه‌های مقاومت. و اگرچه ما رقابت به اون معنا نداریم در پایگاه بسیج، اما خود به خود این باعث افزایش سطح فعالیت های بسیج، افزایش کیفی پایگاه بسیج و افزایش سطح فعالیت بسیج، که الحمدلله هر سال این نمایشگاه با شکوه‌تر و با پایگاه های قوی تر برگزار شده. نشون میده که به قولی مؤثر بوده این.
سپاسگزارم حاج آقای کتخوی جنبندی، شما رو میشنویم. اثرگذاری این پایگاه در بهبود و عملکرد در راه برگزاری این نمایشگاه در عملکرد پایگاه بسیج.
من تو این فرصت کم 1 دقیقه رو بذارم برای اون بحث نوجوانان که بخش دوم بود و جامون، که اونم یکی از اتفاقات خیلی بزرگ شهر تهران هست و امروز هم در کل کشور داره اتفاق میفته، بحث توجه به نوجوانان هست.
بله.
که حالا با نگاه هم جذب، هم نگاه کادرسازی برای انقلاب اسلامی و هم نگاه تربیتی و اخلاقی داره در سطح کشور برای نوجوان‌ها که دشمن امروز تمام هم مقامش رو گذاشته.
درست.
و ما شاهد بودیم سالیان گذشته، همین سالهای اخیر، که دشمن چگونه با دختران و نوجوان ما و پسر و نوجوان ما در واقع روبرو شد. تو این حوزه ما در واقع به لطف خدای متعال داره اتفاقات خوبی رقم می‌خوره و با کمک همدیگه بتونیم این بحران رو هم
بله.
عبور بدیم. تو بخش نمایشگاهی هم 2 تا کلام عرض بکنم. یکی که آقای دکتر اشاره کردن، بخش این نمایشگاه 2 تا کاربرد جدی داره. یکی از کاربردها جدیش این است که پایگاه‌ها خب در سراسر کشور، من همین روز بازداشتم یکی از عزیزان عرض می‌کردم، کسی بخواد به کل کشور مراجعه بکنه و دونه دونه این پایگاه‌ها رو فعالیتاشو ببینه، همونطور دکتر فرمودن از یه روستا به یک روستا، یک شهر به یک کیلومترها باید بره. امروز شما تو مصلی تهران یک قاب ایران رو در واقع می‌تونید ببینید و حالا با یه فرصت و وقتی که وجود داره، پس پایگاه‌ها و محل مردم در واقع میتوانن از این فرصت ناب استفاده بکنن، از برنامه‌های همدیگه الگو برداری کنن و برای بخش‌های خودشون در واقع استفاده بکنن. یه بخش مهمش هم که تو این فرصت پایانی باید دوباره عرض بکنم، انصافاً استفاده مسئولین ما هست.
بله.
ما الحمدلله تو این نمایشگاه از وزارتخونه‌های مختلفی بله. آمدن امروز، نماینده محترم مجلس آمدن، فردا هم انشالله خواهند اومد بخشی از این عزیزان، و این فرصت فرصتی است که میبینند که یک جوان ایرانی چگونه میتونه در میدان در واقع انقلاب اسلامی حضور پیدا کنه. ما انشالله فردا صبح از 9 صبح تا 12 در واقع برنامه نمایشگاهی خودمون رو خواهیم
بله.
داشت و 12 هم میریم برای انشالله اختتامیه.
انشالله. خیلی سپاسگزارم از حجت الاسلام و مسلمین کدخدایی، دبیر اجرایی این نمایشگاه، و همچنین آقای دکتر شیخیانی، معاون بسیج مساجد و محلات سپاه امام صادق علیه السلام در استان بوشه. و تشکر میکنم از همین شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو که به صورت زنده شنونده گفتگوی فرهنگ دیگری بودید با بررسی نمایشگاه و جشنواره سراسری اسوه یا همان پایگاه جبهه های مقاومت برتر بسیج و محله های مردم سالار اسلامی. تا گفتگوی فرهنگی دیگر، همه شما رو به خدای بزرگ و مهربان می سپارم. خدا یار و نگهدار همه شما باشه.
رادیو مقاومت،
نگاه وسیع جغرافیای مقاومت رو از دست ندید، نگاه فرامرزی رو از دست ندید. ما غزی قوم فی اقر دارهم الا ذل. مجموعه مقاومت در این منطقه توانایی خودش رو در مواجهه با استکبار، در مواجهه با آمریکا، در مواجهه با جبهه متحد کفر و ظلم نشان داده.
رادیو مقاومت را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز بشنوید.
بالحسب وبالنصر يا جيشا مهزوما أعلم إن عدت عدنا ولن نرحم فرجال الله قد فتحت أبواب جهنم.
راديو مقاومة صداي استقامة كيروسي كيروسي.
با رادیو گفتگو صدای اندیشه ها همچنان در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم و امیدوارم از شنیدن برنامه خودتون از رادیو گفتگو راضی بوده باشید.
پیام طبیعت.
سلام و وقت بخیر خدمت یکایک شنوندگان عزیز. من دکتر جواد نوفرسی هستم، کارشناس بهینه‌سازی انرژی. در خدمت شما هستم با دعوت به مشارکت ملی در کمپین صرفه‌جویی در مصرف گاز در روزهای سرد سالی که هستیم و امیدواریم که نعمت خدا برف و باران سراسر کشور رو هم بگیره، اما ما به هر حال با کمبود گاز مواجهیم و امیدواریم همه ما مشارکت بکنیم. هموطن عزیز، همه ما در کلان شهرها از آلودگی هوا مینالیم، حق هم داریم، اما حقیقت امر اینه که همه ما در خونه، محل کار، با مصرف گاز در هر یک از سیستم‌های حرارتی، چه آبگرم کن، پکیج، بخاری، موتورخونه، حتی اجاق گاز و همه و همه، هم به طور مستقیم از طریق دودکش‌های وسایل گازسوز شهر رو داریم آلوده می‌کنیم و هم با افزایش مصرف گاز در بخش خانگی و در نتیجه قطع گاز نیروگاه‌ها و صنایع بزرگ که طبیعتاً اونا ناچارند به سمت استفاده از سوخت مایع و حتی مازوت در برخی از نیروگاه‌ها رو بیارند و هوای شهر رو آلوده بکنند، پس غیر مستقیم هم ما در آلوده کردن هوای شهرمون سهیم هستیم. بیاییم با کاهش مصرف گاز هم به پایداری شبکه گاز کمک بکنیم و هم کمک بکنیم که هوای شهرمون کمتر آلوده بشه. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزارم.
شب آرام و